أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خلاصه عرض ما در جلسه گذشته این شد که حکم به منع حقوق و برخی از حقوق ولد و زنا ظلم محسوب نمیشه، چون خداوند مالک هستی و مالک حقوق هست و میتونه طبق مصالح و مفاسدی که به صورت حکیمانه از هستی در اختیار داره، هم جعل حکم تکوینی و هم جعل حکم تشریعی بکنه و هیچ نقصی و ظلمی در کار نیست. منتها ما خب با ذهن تاریک و ذهن محدود خودمون که میبینیم، گاهی اوقات به نظرمون میاد که یه سری مشکلاتی باشه که ما سعی کردیم توضیح بدیم. اون چیزی هم که ما توضیح دادیم تو بندهای هفتگانه، یه تلاشی برای دستیابی به مصلحتی است که به دستمون نمیرسه. یعنی ما به مصلحت واقعیه، نه مصلحت واقعیه، دسترسی نداریم، ولی میتونیم تلاش عقلانی کنیم که به سمتش نزدیک بشیم. آره، هم سید مرتضی اینا که عقلگرا هستن معمولا این تلاشو میکنن، سعی میکنن علل و شرائع رو تا اونجا که عقلشون قد میده تلاش کنن برسن. حالا ممکنه اون چیزی که توضیح میدن 70% 80 یا یکی از دلایلش باشه، یکی از مصالحش باشه. تلاش خودمون رو کردیم، گفتیم آقا معمولا زن بچه‌ای که در بستر زنا به دنیا میاد زمینه تربیتی و زمینه اصلاحی نداره و این عدم وجود زمینه باعث میشه که شارع مقدس روی مصالحی او رو منع کنه از ورود به بعضی از میدان‌ها، و به قول بعضی دوستان شاید اصلا این به مصلحت خودش هم باشه، یه لطفی در حقش باشه که وظایف کمتری رو دو دوشش خداوند متعال گذاشته. یا
حق کافر میشه بعد از زنا؟
نه عرض کنم حضور شما، یعنی بخواید کفر یعنی نجسه مثلا چیزه؟ نه
اصلا دو تا تعبیر هست، یکی بحث حرامزاده که مقابل حرامزاده است، یکی هم بحث بعد از زنا. سایه همین ها یک معنا رو میده یا نه؟
یعنی حرامزاده
من زن و شوهر باشن مثلا
نجرفت
اعمال نسان انجام
ندن،
اون بچه
حرام زاده
میشه، ولی
بله.
زنا نیست.
بله، حالا ما طهارت مولد داریم میگیم، طهارت مولد
به معنای
آره ولد و زنا. الان راجع به ولد زنا داریم صحبت میکنیم. بله، حالا اون مواردی که شما میگید بعیده که زنا باشه، اونا به صدق زنا نمیکنه. فعل حرامه ولی ولد زنا نمیشه.
بحث حلالزادگی رو مطرح
می‌کنم،
مثلا یه طرف
حلالزاده
باشه.
نه، حلالزادگی آخه یه تعبیر، حلالزادگی به معنی ولد و زنا هست، یه حلالزادگی به معنی این که در بستر حلال به دنیا اومده. اونو نمیگن ولد و زنا، اون چیزا رو، موارد ولد و زنا نمیگن، مواردی که شما گفتید. خب عمده دلیل اینجا ما روایاتی است که در اینجا داریم، در اینجا گفته شده که ما روایات صحیحی داریم که مانع شهادت ولد و زنا هستش. البته یه روایت هم داریم که مجوز هست، راجع به این روایت هم بحث خواهیم کرد. بنابراین روایات رو بعضی گفتن دو دسته هستن، روایاتی که مجوز هستن و روایاتی که مانع هستن. اول روایت مانع که غالب هستند و اکثر بخونیم. این سه تا روایتی که میخونیم در رابطه با بله، اولین روایتش کافی جلد 7 صفحه 397 395 هست. یه ذره بزرگتر کنم که شما ببینید. بله، عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابان عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان ولد الزنا اتجوز شهادته؟ فقال لا، ان الحكم بعد فقلت ان الحكم ابن عتيبه يزعم انها تجوز، قال اللهم لا تغفر ذنبه، ما قال الله عز وجل للحكم ابن عتيبه بانه لذكر لك ولقومك. عرض کنم حضور شما که روایت صحیحه هست، طبق اون چیزی که ما اختیار کردیم که سهل ابن زیاد رو بلا اشکال میدونیم، روایت ایشون رو احمد ابن محمد ابن ابی نصر از اصحاب اجماع لا یرون الا اسرع، ابان و ابی بصیر هم از بزرگان شیعه هستند. از امام باقر سوال میکنه ابو بصیر از ولد زنا که آیا شهادتش جایزه؟ حضرت میفرمان نه جایز نیست. بعد ابو وسیم میگه که حکم ابن عتیبه فکر میکنه که جایز است. اینجا هم جواز به معنای صحت، نه به معنای جایز بودن، یعنی ممزات، یعنی جاریه. خب حکم ابن عتیبه از بزرگان بطریه بوده. بطریه کسانی هستن که بطریه کسانی هستن که قائل به ولایت امیرالمومنین ابوبکر و عمر هستن و عثمان رو قبول ندارن، ولی حضرت امیر و ابوبکر و عمر رو در کنار هم دیگه ولی و خلیفه میدونن. میگه این آقا که از اصحاب اصلی بطریه بوده و شیعیان هم خیلی گمراه شدن از حرف چند نفر از اینا از جمله حکم ابن عتیبه، گمان میکنه که این کار جایزیه. میگه خدا یا گناهش رو نبخش، یعنی حرف درستی نزده.
امام
میفرمان بله، قال اللهم لا تغفر ذنبم، آیا خداوند متعال نفرموده است به حکم ابن عتیبه و انه لذکر لک و لقومک؟ خب اینا امر قبول نداشتن و حضرت داره میگه که قرآن که ما هستیم، قرآن ناطق هستیم، لذکر لک و لقومک، یعنی این ذکری هست برای تو و برای قوم تو، بنابراین تو چطور میای احکامی رو که ما میگیم رو رها میکنی و خودت از خودت رأی داری؟ خب شیخ هم این روایت رو نقل کرده در تهذیب جلد 6 صفحه 244، این همین روایت هست با همین سند، منتها از احمد ابن حسین ابن، از طریق خودشون به حسین ابن سعید، از احمد ابن حمزه، عن ابان، عن ابی بس. بله بله. علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمانه، عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شهادت ولد الزنا تجوز فقال لا، فقلت ان الحكم ابن عتیبه از ام انها تجوز، وقال اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم انه لذكر لك ولقومك. همین روایت رو با یک که ابان ابن عثمان از ابو بصیر نقل کرده رو از جعفر ابن بشیر نقل کرده، منتها بعد در ادامه میگه که یه عبارتی داره که اون دو تا روایت قبلی نداره، میگه فلیز هب الحکم یمینا و شمالا فوالله لا یؤخذ العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرائیل. میگه برید شرق، برید به غرب، برید به شرق، هر جا برید علم رو باید از اهل بیت بگیرید، که اهل بیتی که جبرائیل بر اونها نازل شده است، کنایه به حدیث کسا هست. یه شما هر جا بری علم رو پیدا نمی کنی، علم میخوای باید بیایی در خانه اهل بیت علیهم السلام. این توضیح همون انه لذکر لک و لقومک هست که در روایت قبلی احتمالاً یکی از رباط یه بخشی از روایت رو تقطیع کرده و نیاورده، این همون روایته چون راویاش ابان عن ابی بصیر هست، فقط راوی سومشون متفاوته. معلوم میشه که از ابان ابن عثمان چندین نفر نقل کردن، هم احمد ابن حمزه نقل کرده، هم جعفر ابن بشیر نقل کرده و هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. خب میام اشاره به تفکر بطریه حکم ابن عتیبه هم داره ها، چون اونا معتقدن که هر ستای اونها مثلا میشه اخذ علم کرد، این داره میگه نه فقط اهل بیت هستن. آره اشاره به اونم داره. خب همین روایت رو کشی هم در صفحه 209 رقم 370 آورده، حدثنی محمد بن مسعود قال حدثنا علی ابن حسن ابن فضال قال حدثنی عباس ابن عامر و جعفر ابن محمد ابن حکیم عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر. باز اینجا ابان ابن عثمان و ابی بصیر هست و به نظر ما سند روایت هم صحیحه، مشکلی نداره. اه استاد ما سند روایت رو مخدوش میدونه که ما حرف ایشون رو قبول نداریم. صالح ابن سندی در این روایتی که در کافی بود اینجا، صالح ابن سندی توثیق صریح نداره، ولی نظر ما اینه که ایشون ثقه هست، چون علی ابن ابراهیم به ایشون تکیه کرده. در کافی بیش از 62 روایت از ایشون از جعفر ابن بشیر نقل شده، یعنی روایتی که سرسندش این باشه علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر، این عرض کنم زیاد هست. یعنی در کافی 62 تا روایت وجود داره که صالح ابن سندی از جعفر ابن بشیر نقل میکنه، که نشون میده که صالح ابن جعفر ابن بشیر کتاب داشته که صالح ابن سندی اون کتاب رو داره نقل میکنه، و احتمال زیاد اون کتاب به دست علی ابن ابراهیم رسیده از طریق صالح ابن سندی. حالا یا اون شاگردش بوده یا اینکه کتابی داشته، که هر دورم گفتن کتاب داشته. و جعفر ابن عرض کنم حضور شما که راجع این یه نکته. نکته بعد اینه که در توضیح جعفر ابن بشیر، یعنی این شخص که خب موثقه، این دیگه ما اشکالی تو توثیق جعفر ابن بشیر نداریم، اشکال ما صالح ابن سندیه، ولی در توثیقش جعفر ابن بشیر یه عبارتی آمده و اون عبارت اینه که روا عن ثقات و روا و عنه، یعنی ایشون کسی است که اگه کسی ازش نقل کنه همه ثقن، و اگه اونم ازشون نقل از کسی نقل کنه ثقه است. میگه این از ثقات نقل میکنه و ثقات هم از اون نقل میکنن. حالا این بعضی به این عبارت خیلی تمسک نمیکنن، میگن دلالت بر حس نمیکنه، اون رجال ثلاثه میگن لا یرمون الا عن ثقه، ولی این میگه از ثقات نقل میکنه. حالا از غیر ثقه نقل میکنه یا نه، این نقل نمیکنه، گرچه ظهورش آره، میگه از ثقات نقل میکنه، ثقات هم از اون نقل میکنن، اما حالا غیر ثقه از غیر ثقه نقل میکنه یا نه نگفته، غیر ثقه از اون نقل میکنه یا نه نگفته، ولذا این خیلی ظهور نداره، ولی خالی از قرینه نیست، چون راجع به هر کسی این حرف رو نمیزنه. خب چه، خب معلومه که یه نفر، آقا اگه یه نفر هم ثقه ازش نقل کنه هم غیر ثقه نقل کنه، خودش هم از ثقه نقل کنه هم غیر ثقه نقل، گفتن نداره که. این که راجع به ایشون تنها این جمله گفته شده در کتاب رجا، راجع به کسی دیگه نگفتن، با اینکه همه این ویژگی رو دارن که هم از ثقه نقل میکنه هم از غیر ثقه، هم ثقه از اون نقل میکنه هم غیر ثقه از اون نقل میکنه، معمولا اینطوره دیگه. حالا دیگه گفتن نداره که تو بگی که آقا روا و ثقات من و این چیز طبیعی، و معلومه یه نکته ایتون هست، و این نکته قرینه خوبیه به نظر ما که ما بگیم که آقا هم راوی و مروی انهای جعفر ابن بشیر، این قرینه اجمالی نه 100%، ولی قرینه خوبی هست که به کمک حالا همون 60 حرفای دیگه ما زمینه بشه، ما روایات علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن سندی عن جعفر ابن بشیر هر جا باشه میپذیریم، با توجه به این صحبتایی که کردی سرجمش، سرجمش ما این روایات رو میپذیریم.
این تعبیر از کیه؟ روایت
این توی یا نجاشی یا کشی، آره یکی از این دوتا، حالا باید نگاه کنم من.
آجا این قسمت که میگم روایت عن، یعنی کسی
که
ازش نقل
میکنه
صدا بوده، درسته؟
بله دیگه.
به این طریق امکانش هستش که مثلا روایت رو خود این جعفر ابن بشیر و این خلاصه قرار بوده که حتما روایت رو به اشخاص خودش بگه، بعد رعایا میکره که طرفی که روایت داره بهش میگه صدا بوده یا میشه این خصوص قرار شد؟
با حرف ما چه فرقی هم؟
نه یعنی بگم آخر روز سخته کسی بگید فقط ثقات ازش نقل میکنن،
خب
چون تو نقل حدیث که من دیگه نمیتونم بگم کی هم من نقل کنه کی نقل نکنه، مگه اینکه طریق انتقال حدیث خاص باشه.
نه اون آقا خودش که نگفته جعفر ابن بشیر از من فقط ثقه نقل میکنم، منم فقط از ثقه، خودش که این حرف نزده. نجاشی یا کشی که الان نگاه میکنم بهتون میگم، یکی از این دو بزرگوار گفته من نگاه کردم به روایت ایشون، هرچی آدم قبلش ثقه است هرچی آدم بعدش ثقه است، یعنی ما داریم به شهادت یه رجالی عکس میکنیم، نه به رویه عمل او. همه روایت در الان خیلی الان بزرگان رجال کارشون این بوده دیگه، یه راوی رو و مروی انهای راوی رو میدیدن مقابل چشمشون بوده.
خود
میخواد بگه ضعفش این بوده دیگه.
خود کی؟
میخواد بگه سیستم زمان جعفر بن بشیر بجلی بوده که از سقه نرم میکرد و به سقه هم میده.
خود جعفر چیزی خود رو کرد
شاگردش
راه نمیده در کلاس. خیلی ها بودن که هر کسی رو راه نمیدن تو جلسش. الان بعضی استادای شما و ما هستن که میگن ما فقط به اینا درس میدیم، به کسی دیگه درس. اشکال نداره. مطلب رو هم رجال نجاشی صفحه 119 گفته. بله. روان سقاط و روانه اینو نجاشی گفته در صفحه 119. ایشون گفته که عبارتشون رو دقت کنید، میگه من زهاد راجب جعفر ابن بشیر ابو محمد بجلی و شا، میگه من زبخاد اصحابنا و عبادهم و نساکهم و کان سقطن و لهو مسجدون بالکوفه، تا میاد میگه که و مات جعفر بالعباسنه سمان و معتن 208 فوت کرده، کان ابو العباس ابن نوح یقول کان یلقب فقهت العلم ربا عن سقاط و ربا و انه. حالا این یا ادامه صحبت ابوالعباس ابن نوحه یا مال خوده عرض کنم نجاشیه. به هر حال ایشون میگه بعد میگه لهو کتاب و مشیخه مثل کتاب حسن ابن محبوب الا انه اصغر منه. معلوم میشه یه فقیه بوده که رجالی هم بوده، یعنی کتاب رجال داشته و کتاب صلات و مکاسب و سید و ذبائح و اینا همه کتاب داشته و این کتاب از طرق مختلف به دست علی ابن ابراهیم رسیده و علی ابن ابراهیم تکیه کرد. خب بنابراین سند دوم هم صحیحه. حالا اون سند اول هم که صحیح بود، کلمه ما تو این عبارتی که آره بعدن گیر نیفتید، ما قاله، ما قاله یعنی چی؟ ما قال الله، ما قال الله یعنی چی؟ ما قال الله
یعنی اینکه خدا با انه لذکر لکه، یعنی قرآن ذکر برای تو سفه هم برای برای قومه، این حکم جز قومه تو نیست اونجوریه یعنی؟
نه این ما یعنی چی؟ ما رو بگو اول.
نه ما قال الله نگفته
تو خدا چی که نسبت بودن که خدا نمیدن؟
نه ما قال الله خدا در حقیقی این رو نگفته.
این ما استفهام ایجابیه، یعنی بهت نگفته بودم، یعنی حرف نفیه منطبع مراد ایجابه. میگه من بهت نگفته بودم که آقا مثلا ساعت 3 خونه باش. میگه ما قال الله نگفته خداوند، ما مان نافیه، نگفته خداوند که انه لذکرون لکه و لقومکه. این معنای ما هست. منطبع لذکرون لکه و لقومکه یعنی قرآن کریم ذکر تو و برای قوم تو هست و ادامش مهمه، که اگه شما میخوای ذکر رو بفهمی، ذکر کجا اومده؟ با میگه قرآن ذکره برای تو و برای قوم تو، یعنی برای عرض کنم حکم، برای حکم ابن عتیبه هم ذکره دیگه، انه لذکر لکه و لقومکه یعنی لحکم. خب ذکره، ذکر رو کی میفهمه؟ در ادامه میگه ذکر رو فقط اهل بیت، یعنی استشهاد آیه اینه که آقا اگه ذکره، ذکر رو باید بیای پیش ما یاد بگیری، جای دیگه نمیتونی بری یاد بگیری، و قرآن هم ذکره برای تو و برای قومته. پس حکم ابن عتیبه میخواد ذکر یاد بگیره باید بیاد پیش ما، نباید. بعد وقت جمله بالا اینه که آیا خدا نگفته که قرآن ذکر است برای تو و برای قومتو؟ تو میخواد ذکر یاد بگیره باید پیش ما بری دیگه، بیای دیگه شرق و غرب بری، یمین و شمال بری، جایی نمیرسی. آره یه تختی در شکل گرفته. شما اگه این عبارت رو نخونی معنای جمله خیلی برات واضح نمیشه. همینطوره. خب عرض کردیم که استفهام انکاریه، آیا نگفته، یعنی آیا خداوند در قرآن برای حکم نگفته که این ذکری برای تو و قوم توست؟ حکم ابن عتیبه هم گفتیم از بطریه بوده که موجب گمراهی گروهی از شیعه شده. این هم کشی 233 و نجاشی هم 359 تا 360 راجب حکم ابن عتیبه صحبت کرد. خب روایت سوم علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یوسف عن ابو ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله لا تجوز شهادت ولد الزنا. سند روایت صحیحه. اینجا جواز به معنای صحت، لا تجوز یعنی لا تصح. و دیگه ادامهشو نگفته. روایت از محمد بن مسلمه، اصحاب روایت هم همه صحیحن، سند صحیحه. یه بحثی داریم در روایت محمد بن عیسی عن یونس، حالا ما اینو طلبتون بهتون عرض میکنم. محمد اشاره بکنم، مرحوم صدوق از استادش ابن ولید نقل میکنه که من روایات محمد بن عیسی بن عبید عن یونس رو نقل نمیکنم، قبول ندارم. استاد ما ابن ولید روایت محمد بن عیسی بن عبید از یونس رو قبول نداره. و حالا این بحث شده که یعنی چی، حالا اشکال در یونس یا اشکال در محمد ابن عیسی یا اشکال در این نقل است. بعدی آمدن گفتن که آقا احتمالاً منظور صدوق اینه که استادش ابن ولید گفته که این اشکال در نقل است. حالا چه اشکالی در نقله؟ بعضی احتمال دارن که محمد ابن عیسی بن عبید سنش یه طوری نبوده که بتونه از یونس نقل کنه، چون یونس امام صادق علیه السلام رو درک کرده و محمد ابن عیسی ابن عبید از اصحاب عسکریینه، بنابراین فاصله بین اینا خیلی زیاده و احتمالی که این بتونه مستقیم از یونس نقل کنه عرض کنم
کمه،
بنابراین یه همچین روایاتی نقل نشده.
یونس ابن
یعقوبه؟ نه، یونس ابن عبدالرحمن. آره دیگه، نه اول سنش امام صادق رو درک کرد، حدیث ازش نداره، حدیث ولی از اصحاب موسی بن جعفر امام عرض کنم حضور شما رضا امام جواد و یه مقدارم امام عسکری هم در همین لبه حیات امام حسن عسکری هم بوده، در حالی که محمد بن عیسی ابتداش امام حسن عسکری. حالا ما اینو یه تحقیق گسترده‌ای کردیم و اونجا نشون دادیم که نه، هیچ اشکالی نداره که یونس در 85 سالگی، یونس بن عبدالرحمن در 85 سالگی و محمد بن عیسی بن عبید در 20 سالگی هر دو رسیده باشن به عرض کنم امام جواد یا امام حسن عسکری و در اون زمان اینا هم دیگر رو درک کرده باشن، اشکالی ما نمی‌بینیم. بله سن یه خورده طبقات با هم نمیخونه، طبق طبقات و رجال اینا با هم دیگه هم طبقه نیستن، فاصله زیادی دارن از هم دیگه، ولی احتمال همچنان باقیه که این 20 سالش بوده، اونم 80 سالش بوده، 85 سالش بوده، با هم دیگه رسیدن، اونم شاگرد این شده. ضمن این که مرحوم صدوق خودش در کتاب غیر فقیه روایت زیادی از محمد مثلا یونس داره، یا باید حمل بکنیم، ولی که اون کتابا رو روز 70-80 مورد من پیدا کردم در کتب صدوق غیر از من لایحصو، در من لایحصو پیدا نکردم.
فقط چه فقیه ادعا کردی که حجت بین من و خداست و برش فرض نمیدم اونجا؟
آره ولی نگفته، ولی خب بالاخره نقد کرده، ولی اونجا نگفته که من فتوا نمیدم، گفته که عبارتش حالا حالا اینجا خلاصه یه بحثی بوده که ما این بحث رو از نه ما خیلی ها از مرحوم صدوق نپذیرفتن و بعد هم اومده شیخ اومده عرض کنم محمد بن عیسی بن عبید رو تنقیص کرده، این مشکلاتی پیش اومده که این حالا طلبتون باشه من بعدن یه جلسه براتون توضیح بدم. به هر حال الان نیازی به این سند هم نداریم، چون ما دیدید که روایت دیگه هم داشتیم و مشکلی در روایت دیگه نبود. خب حالا این روایت هم اضافه میشه، از نظر ما هم اشکالی نداره. خب روایت 4 محمد بن یحیی، این روایت که خوندیم کافی جلد 7 صفحه 395، این یکی روایت جدید که میخونیم کافی جلد 7 صفحه 396. محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن ابن فضال عن ابراهیم ابن محمد الاشعری عن عبید ابن زراره عن ابیه قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لو ان اربعه شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد الزنا لهدتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يعم الناس. روایت سندی صحیح محمد بن یحیی از محمد بن حسین از حسن بن علی بن فضال عن علی ابراهیم بن محمد اشعری، اینا همه آدمای موثقی هستن. مشکلی عبید بن زراره هم که پسر زراره هست، خودش هم که زراره هست، امام باقر علیه السلام فرمودن اگر 4 نفر شهادت بدن که یه مردی زنا مرتکب زنا شده ولی یکی از اونها ولد زنا باشه، هر چهارتاشون رو حد میزنن، به خاطر که چهارمی رو شهادتشون نپذیرفت، لأنه لا تجوز شهادته، به خاطر اینکه ولد زنا شهادتش جایز نیست. حالا این منظور اینه که ولا یعم الناس، یعنی امام جماعت هم واقع چی نمیشود. آره، حالا توجه بکنید که وقتی میخوان به یک بگن یک کسی امام جماعت نمیشه، میگن لا یعم الناس، از کلمه اما یعم است، از اقتدا استفاده نمیکنه، ما از اقتدا استفاده میکنیم، اون اقتدا لا یقتدا الا به اهل الولایه، اون به معنای امام جماعت شدن نیست، اون به معنای پیشوا شدن هست، اقتدا به معنای پیشوا شدن هست بیشتر، ولی اما یعمو به معنای امام جماعت شدن هست. خب اینجا حالا دو تا احتمال وجود داره، یکی این که بگیم که اگه ولد زنا چهارمی از اون چهار تا باشه قبول نیست، و دلالت نمی کنه که شهادتش هیچ جا قبول نیست، ممکنه بگن در خود زنا ولادتش قبول نیست، اونم به قرینه این که بله هر کسی از هر قومی باشه از اون قومه خوشش میاد دیگه، مثلا اگه اسمانی باشه از اسمانی ها خوشش میاد، اگه تهرانی باشه از تهرانی ها خوشش میاد، اگه بقال باشه از بقال ها خوشش میاد، اگه قصاب باشه از قصاب ها خوشش میاد، هر که داخل هر صنفی باشه از اون صنف طرفداری میکنه و حمایت میکنه و بغیر چی؟ بغیر از ما آخونده که با هم همیشه نه الحمدلله خدا رو شکر ان شاء الله آخوند، اگه آخوند باشه و درست درمون باشه، نه اونا که اینجوری هستن دیگه. خانم عرض کنم حضورش در بین علما، خب شیطان وقتی میخواد ورود کنه با حسادت ورود میکنه، چون حربش حسوده و حسود هم خب معمولا دوست میده طرف، اولین کاری که میکنه طرف مقابل رو تنقیص میکنه، ابزارش اینجا اینه دیگه، چاره نیست دیگه. عرض کنم حضور شما که آیا اینجا میخواد فقط بگه ولد زنا چون از اهل زنا هست حرفش در مورد زنا پذیرفته نیست، یا اینکه میخواد بگه نه کلن پذیرفته نیست؟ این قرینه ولا یعم الناس نشون میده که کلن داره نفی میشه، اگه این کلمه لا یعم الناس نبود این احتمال برجا و جدی بود که داره میگه در خصوص زنا شهادتش قبول، نه هیچ جا اینجا به خصوص، ولی چون داره میگه ولا یعم الناس، یعنی یه نقص کلی رو داره در ولد زنا میگه، به قرینه لا یعم الناس میفهمیم که اینجا مطلق شهادتش قبول نیست. این حالا به نحو ترجیحی نه به نحو قطعی، وگرنه اون احتمال همچنان برجاست، لذا گفتیم از بین این دوتا احتمال، احتمال اول احتمال این که بگیم مطلقا شهادتش قبول نیست بیشتره، به خاطر لا یعم الناس که ربطی به زنا نداره.
مثلا نکته‌ای که فرمودید توی بحث لا یعم الناس اینکه
عرض کردم که کلمه اقتدا معمولا برای پیروی به کار میره، میشه امام امامت عصر، ولی یعنی برای امام جماعت به کار کمتر میره. آره، نه کمتره، هست نمیگم نیست، کمتره، ولی اما یا امو برای امامت به کار نمیره، بیشتر برای امامت مردم به کار میره. این بیشتره رو بررسی کنید، حالا این جای تحقیق دو من یه دفعه بررسی کردم، نه حالا با این دو سه دقیقه‌ای که تو سرچ کردیم من یه حدود مثلا 7 10 ساعت سرچ کردم، شما بررسی کنید اکثر استعمالات اقتدا سر اون جریان یادتون باشه من یه وقتی گفتم که عرض کنم که آیا امام جماعت باید شیعه باشه، تنها روایتی که داریم که مخدوش نیست همین لا یقتدا الا به اهل الولایه هست، که از مثلا اون روایتی است که امام رضا علیه السلام به یه روایت طولانی برای عرض کنم دارن در اونجا که توصیه هایی رو به اون خلیفه عباسی خودش هم عصر خودشون مأمون دارن، یعنی مکتوبی دارن که اصل دین رو میگه برای من بگو، مأمون امام رضا یه مکتوب مفصلی مینویسن، اونجا یه جمله‌ای داره که ولا یقتدا الا به اهل الولایه، بعضی اینو معنا کردن که یعنی هیچ وقت به هیچ امام جماعتی اقتدا نکن مگر اینکه شیعه باشد، ما اونجا گفتیم نه، اینی لا یقتدا یعنی به هیچ امام زمانی اقتدا نکن مگر کسی که صاحب ولایت باشه، ولایت دار باشه. گفتیم اهل ولایت یعنی صاحب ولایت، نه صاحب تولی. صاحب ولایت نه صاحب تولی. شما فکر کردی ولایت یعنی تولی، بعد شیعه معناش کردی. اهل ولایت به معنی شیعه نیه، اهل ولایت یعنی کسی که صلاحیت برای ولایت داره، یعنی امامه، نه کسی که صلاحیت برای تولی داره. به معنی مفعولی نباید بگیری ولایت رو. اصل ولایت به معنی فاعلیه، یعنی ولی باشد، اهل ولی بودن باشد، نه اهل متولی بودن باشد که بگی شیعه بعدم اون اقتدار رو بزنی به نماز جماعت. اینو بعضی بزرگان اینو گفتن لا یقتدا الا به اهل الولایت، یکی از ادله اینو گرفتن که امام جماعت با شیعه باشه. ما اونو گفتیم درست نیست. اونجا آره کلمه اقتدا گفتیم، مثلا اقتدا هم بعد اون یه قرینه که اهل ولایته، که اهل ولایت به معنی امامه نه به معنی مأموم. یه قرینه هم خود اقتدا هست که غالبا به معنای اقتدای امامت به کار میره. در قرآن هم اقتدا به معنای امام جماعت به کار نرفته. نگاه کردی؟ اقتدا یعنی پیروی کردن در زندگی و سبک زندگی. خب اما یه روایتی وارد شده که این روایت گفته ولد زنا میتونه شهادت بده، اینه چی کارش کنی؟ عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخی امام موسی ابن جعفر برادرشون ازش نقل میکنه، عبدالله ابن حسن ازش نقل میکنه که این عبدالله ابن عرض کنم حسن، حالا این سند اشکال داره، عبدالله ابن حسن نوه علی ابن جعفره، یعنی عبدالله ابن حسن اسمش هست عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، میشه نوه داداش امام موسی ابن جعفر. خب اینا بالاخره بی حساب کتاب نمیشه، یعنی بالاخره نوه علی ابن جعفر از بزرگان شیعه بوده که قبرش هم الان در قم هستن، علی ابن جعفر همون چهار مرد قبرستان چهار مردان اونجا علی ابن جعفر بله منصوبه ایشون هست. وقت عبدالله ابن حسن نوه ایشون بوده، حالا ما بگیم ایشون توثیق صریح نداره و کسی اسمشون نیاورده و کسی بگه آقا بزرگتر از این حرفا بودن اینا، امامزادگان بزرگی بودن اینا، به سه واسطه به امام صادق میرسه، نبیره بعدش نبیره امام صادق بوده، بالاخره اینا تو بیت اهل بیت بزرگ شدن. نمیشه گفت، ولی خالی از قرینه هم نیست. نه خب نه موارد اینجوری بوده ولی غالبا اینجوری نبوده، یعنی من مواردی که در خانه اهل بیت به دنیا آمده همه امام صادقان سالم و صحیح سالم بودن، ولی این دیگه میشه عرض کنم حضور شما که نوه در رده نوادگان امام موسی بن جعفر میشه، یعنی فرزندش امام رضا، فرزندش امام جواد، در رتبه امام جواد علیه السلام میشه، هم عصر با امام جواد میشه. خب میگیم که اینجا اومده که قال سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته، قال نعم تجوز شهادته ولا یعم. آره این گفته که بله جایز از شهادتش ولی بهش اقتدا نکنی. خب این وسائل شیعه جلد 27 صفحه 376. اگه دقت کرده باشید من اکثر اوقات به جایی که روایت رو از وسائل شیعه نقل کنم از اصل مصدر نقل میکنم، یعنی مثلا میگم کافی اینجوری گفت، من لایحصار اینجوری گفته و متن رو هم از کافی و من لایحصار رو تحذیب میگیریم براتون. اما اساتید ما بیشتر تمایل به وسائل شیعه دارن، یعنی معمولا روایت رو از وسائل، حتی اگه تو کافی باشه توی تحذیب باشه و توی من لایحصار الفقیه باشه، از اون سه تا کتاب نقل میکنن، از وسائل نقل میکنن. من یه دفعه از آقای شبیری خدا ان شاء الله حفظش میکنه پرسیدم که چرا علما این کارو میکنن، میگن به خاطر که نسخه هایی که از این سه کتاب یعنی از تحذیب و من لایحصار و کافی دست ما هست، اون سلسله سند انقدر ادخن نیست که دست وسایل وسایل بده. صاحب وسایل با نسخ متعدد و طرق بهتری این سه کتاب دستش رسیده تا ما، که خب این حرف اگر هم درست باشه حرف متینی هست، ولی در این حال من معتقد هستم که ما باید از اصل این سه کتاب نقل بکنیم بهتر هست، به خاطر اینکه گاهی اوقات ناقل بالاخره یه تنظیماتی، یه تدبیراتی، گاهی اوقات مثلا میخواد یه روایت رو نقل نکنه یا یک تیکش رو نقل بکنه، این اتفاقات گاهی اوقات تو راوی میفته، و ما از اصل کتاب نقل بکنیم از نظر تاریخی حتماً هست. حالا شواهد و مدارکش باید پیدا کرد. یکی از شواهد حرف ما همینجاست که الان نسخه وسائل از قرب الاسناد این جمله رو داره: نعم تجوز شهادت. ولی وقتی شما میرید تو قرب الاسناد، صفحه 298 قرب الاسناد اینجوریه، میگه عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام. اولا نگاه کنید ببینید که اونجا گفته ان اخیه، بعدش نگفته موسی ابن جعفر، لذا ممکنه علی ابن جعفر چندین اخ داشته باشه، ولی حالا این آیا امام موسی ابن جعفره؟ ظهورش اینه که امام موسی ابن جعفره، اما در خود قرب الاسناد تصریح شده به این که ان اخیه موسی ابن جعفر. این نشون میده که ما اگه به اصل کتاب مراجعه کنیم، با این که اون سندی که دست ما رسیده، بله از نظر سندی فرمایش آقای شوبری درسته که از نظر سندی چه بسا این کتاب ها که دست صاحب وسائل رسیده به سند بهتری دستش رسیده نسبت به ما طبق گفته ایشون، ولی از نظر متنی اینطور نیست. گاهی اوقات بالاخره صاحب جواهر رو ملاحظاتی بعضی متن ها رو تصرفاتی کرده، از جمله همینجا که شما ببینید اخیه داره موسی بن جعفر علیه السلام، ولی وسائل این تیکه رو نیورده. الان وسائل داره نه ام تجوز و خود قرب الاسناد داده لا تجوز شهادت. خیلی عجیبه. صاحب وسائل قرب الاسناد رو نقل میکنه، قرب الاسناد رو میگه چی؟ میگه تجوز شهادت. نعم هم داره تازه. معلومه حالا این نعمش دیگه چی؟ چیکار کنی؟ مثلا اینو بگیم با لا اشتباه شده چی شده؟ نعم تجوز شهادت، ولی در خود قرب الاسناد داره لا تجوز شهادت. روایت هم روشنه که یکیه، چون این همون روایته، اولا در قرب الاسناد، ثانیا سندش هم همونه، عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر. واقعا این جده ای رو که من گفتم از تو قرب الاسناد گفتم، باز توی سلسله سند وسائل این کلمه جده ای نیست، اینا این قرائنی نیست که در سند حذف شده، یعنی صاحب وسائل به خودش اجازه داده که این قرائن رو در سند چیکار کنه، حذف کنه. بنابراین این نکته که من گفتم حتما به اصل کتاب مراجعه بشه، اینجا قرائنش موجوده. حالا اینجا که دیگه اصلا اصل متنم خلافه، حالا اینو چیکارش کنی؟ بالاخره یه نقلی هست نعم تجوزو، یه راه اینه که بگیم آقا صاحب وسائل نسخه‌ای که پیشش بوده نسخه دقیقی نبوده، یه راه. یکی که بگیم این دوتا نقل با هم تعارضا فتساقطا، اینم یه حرف. یکی که بگیم نه این نقل نعم تجوزو با کل روایات میخوره و میفته، که این حرف سومی قابل قبول نیست، چون ما هنوز تو خود این نقله یقین پیدا نکردیم که یه همچین نقلی باشه. اول بیا ببینیم یه همچین نقلی هست، بعد بگی بخوره به اونا. ما خود نقل اصلا دو تا نسخه هست، یه نسخه وسائل هست، یه نسخه قرب الاسنادی که الان نزد ما حاضره، این دو تا نسخه با هم نمیخونه و تعارضا و تساقطا. ضمن این که ما احتمال بسیار بسیار زیادی میدیم که نسخه وسائل غلط باشه، یا صاحب وسائل غلط نوشته باشه، یا غلط دیده باشه، یا نه نسخه‌ای که پیشش بوده غلط بوده و غلط نوشته شده. اینم احتمالش خیلی زیاده، کم نیست احتمالش. بنابراین این روایت که روایت مجوز هست از اعتبار میفته. اینم روایت آخری نه این که نسخه ای که دست وسائل بوده نسخه خطایی بوده احتمالش خیلی زیاده. بله احتمالش خیلی زیاده، احتمالاً این کلمه نعم با لا یه جوری جابجا شده. بله، من این اشتباه نسخ رو یه دفعه گفتم، اگه خود هنرمند باشید
گاهی وقت نمیتونید اشتباه نسخ رو بفهمید. این لای دیگه درسته؟ الان اینجا هم لای دیگه درسته؟ شما کافیه که یه خطی چیز اینجا بیفته به هر دلیل،
به هر دلیل یه خطی اینجا بیفته، کمی که مثلا آدم چایی میخوره یه خط، یه خطی بیفته، این خیلی شبیه نعم میشه. خودش
نمیشه
درسته؟ نمیشه؟ آن یا خدا بچست
هر چیزی شبیه است از نعم؟
نه دیگه حالا اون موقع نقطه نبوده. آره یه خوده باید چیزتون به اصطلاح قوه تخیلتون زیاد باشه، بی ارتباط نیست. آره بی ارتباط نیست، یعنی من میخوام بگم که گاهی اوقات میشه که ما توی عرض کنم نگارش ها و اینا یه کلمه با کلمه دیگه خلط میشه، به خصوص که بقیهش همش یکیه، فقط همین دوتا کلمه شه که نمیخونه، لذا احتمال اینکه اشتباه نسخ باشه خیلی زیاده. خب ضمن اینکه اصلا یه نکته دیگه این که عبدالله ابن حسن رو هم ما دلیل موجهی برای توثیقش پیدا نکردیم، گرچه اینکه میگه جدهی نشان دهند که نوه علی ابن جعفر بوده و پدر بزرگ داره برای نوش نقلی میکنه، ولیکن ما دلیلی برای توثیق پیدا نکردیم. اینم یک اشکال دیگه است. آقای خویی برای حل این روایت اومده این روایت حمله بر تقیه کرده، گفته احتمالاً این روایت حمله بر تقیه میشه، که ما عرض کردیم که این حرف درستی نیست، به خاطر اینکه فقهای اهل سنت خودشون هم اختلاف دارن که آیا اهل ولد زنا میتونه شاهد باشه یا نه، این مال جایست که نمیدونه، ولی فقهای مدینه غیر مالک همشون قائل به جواز، قائل به عرض کنم حضور شما که عدم جواز هستن، فقط در بین فقهای مدینه مالک هست که حالا یا مالک برای اکثرا جو نوشته در این مورد اختلاف دارن و فقهای مدینه غیر از مالک به عدم قبول شهادت ولد زنا فتوا دادن، بنابراین فقهای مدینه هم مثل ما فتوا دادن غیر از مالک، بنابراین اینجا خیلی معلوم روشن نیست که اینجا تقیه بوده. ضمن اینکه سیدنا الاستاد فرمودن که اگر اختلاف بشه بین دو تا روایت، اول باید ترجیح به قرآن بدیم، بعد مخالفت با اهل سنت، و اینجا الان روایاتی که مجوزه هست موافق قرآنه و این روایت مانعه مخالف قرآنه، بنابراین موافقت با قرآن مقدمه بر مخالفت با اهل سنت، پس طبق این طبق قواعد تعادل و تراجیح این روایات که موافق با اطلاقات قرآنه مقدمه بر روایت منعه، چون علل اصول همه میتونن شهادت بدن، زوا عدل منکم و اشهدو زوا عدل منکم که در قرآن آمده، یا زوای عدل منکم که در قرآن آمده و قبلا اشاره کردیم، یعنی هر عادلی میتونه، بنابراین ولد زنا اگه عادل باشه میتونه، بنابراین من این نیست، بنابراین اینم از نظر سیدنا استاد باز این دو تا اشکال دوم میشه بر آقای خویی که موافقت قرآن مقدم است بر مخالفت با اهل سنت. جمع
عدم مخالفت با قرآن برای ما کفایت کنه، چرا سوال موافق با قرآن نباشن بسیار؟
نه در تعادل و ترازجی حالا این مخالف قرآن نیست دیگه، اب نداره بر مبنایشون هم درسته، آره دیگه
الان همین که مخالف با قرآن نباشه برای اون کفایت،
نه در ترجیح کدوم مرجحه، یکیش مخالف قرآنه یکیش مخالف قرآن نیست، آره دیگه مرجحات باید بگی که ایشون هم اگر مبناش بر عدم مخالفت با قرآنه اون میگه که اون یه بحث دیگریست که آیا ما روایت بپذیریم یا نپذیریم، میگم که مخالف قرآن نباشه میپذیریم، اون یه بحثه، یه بحث دیگه در تعادل و تراجیه. دو تا روایت داریم، یکیش مثبته یکیش منفی، اونو چیکارش کنیم؟ اون بحث ایشون فکر نمی‌کنم ربطی داشته باشه به این بحث ما. اون فرمایش ایشون هم متینه، لازم نیستش که همه روایت ما موافق قرآن باشه، همین که مخالف قرآن نباشه کافیه، یه استثنایی خورده یا عموماتی هست یا یه توضیحی داره میده، یه چیزی اضافه میکنه به قرآن، همه اینو میشه عدم مخالف. لازم نیست با قرآن موافق باشه یه روایت تا ما بپذیریم. بسیار از روایات اصلا موضوع محمولش به قرآن نمیخوره، چیز جدیدی هست. یه روایت دیگه هم ما داریم که صحیحه و انهو، یعنی عن حسین ابن سعید، عن فضاله یعنی فضاله ابن ایوب، عن عبان یعنی عبان ابن عثمان، عن عیسی ابن عبدالله قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن شهادت ولد الزنا فقال لا تجوز الا فی الشیء الیسیر اذا رأیت منه صلاحا. در این روایت اومده گفته که ولد زنا شهادتش قبولی یا نه، سند روایتم صحیحه، مشکلی نداره، انهو به حسین ابن سعید میخوره، سند شیخ هم به حسین ابن سعید درسته، عیسی ابن عبداللهی که عبان از اون نقل میکنه عیسی ابن عبدالله ابن اشعریه، نه عیسی ابن عبدالله ابن محمد عمری، چون عبان از اون روایت نداره، یعنی او عبان از یه همچین عیسی ابن عبداللهی نقل نمیکنه. بنابراین این اشکال که شهید ثانی گرفته که عیسی ابن عبدالله مشترکه، اینو ما قبول نداریم، کلمه عیسی ابن عبدالله مشترک هست، اما اون عیسی ابن عبداللهی که عبان ازش نقل میکنه عیسی ابن عبدالله ابن سعد اشعریه که ثقه هست. بنابراین روایت روایت درستیه، با توجه که روایت خاصه و اون روایت قبلی عام بوده، این شیء یسیر رو ازش میپذیریم. شیخ در نهایه و ابن حمزه در وسیله در صفحه، شیخ در نهایه صفحه 326 و ابن حمزه در وسیله صفحه 230 فتوا دادن به این که ولد زنا اگه چیز کوچولو موچولویی باشه، یه زنبیل سبزی، یه عرض کنم دوستان شما، یه خرید مثلا مختصری شده، حالا راجع به چیزای کوچیک اختلاف شده، اونا رو میپذیرن به طبق این روایات، اشکالی نداره، به نظر ما هم اشکالی نداره. ولی آقای خوی فرمودن که نه، این روایت هم کافی نیست، به درد نمیخوره، مفید فایده نیست. قال شیء کم یعنی چی؟ هر چیزی نسبت به هر چیز کمتری زیاده و نسبت امر زیادی کمه. یعنی شما یه چیزی در نظر بگیر که مثلا فرض کنید آقا کم یعنی چقدر؟ میگی کم یعنی مثلا الان پولی بگو، مثلا کم یعنی چقدر؟ مثلا میگه آقا 50 تومان کمه، میگه خب 50 تومان نسبت به 20 تومان زیاده. آره، مثلا هر چیز کمی مقابل هر چیز کمتری زیاد حساب میشه و هر چیز زیادی نسبت به چیز زیادتری کم حساب. پس این کم و زیاد خیلی خیلی معیاری نداره کف دست ما بذاره اینا. این فرمایش آقای خوی، جوابش هم این فرمایش شما، هم سیدن الاستاد هم شیخن الاستاد بس آقای خوی اشکال گرفتن، با اینکه شیخن الاستاد شاگرد آقای خوی هم بوده، ولی ایشون اشکال گرفته، گفت آقا چه فرمایشی میفرمایید؟ بالاخره تمام کلمات روایت باید حمله بر معنای عرفی بشه، وقتی میگن کم یعنی کم عرفی دیگه، حالا هر چیز عرف ببینید چی میگه، چی چیز رو کم حساب میکنه، یه درهم دو درهم کم حساب میشه دیگه. حالا گیرم هم که حالا بعضی جا ما نتونیم تشخیص بدیم این کم زیاده، بعضی جا که میتونیم تشخیص بدیم کم، حالا مثلا 1 کیلو سبزی، خب دیگه همه میگن کم، هیچ کی دیگه نمیگه زیاد، میگه آقا 1 کیلو سبزی به یه نخ مثلا جعفری زیاده، میگه آقا این دیگه عرفیه دیگه، دیگه نباید اونو بگی اون زیاده، درسته به نسبت به یه نخ جعفری زیاده، ولی عرفاً هر دو رو کم محسوب میکنن. آره، عرفاً همه رو کم محسوب میکنن. بنابراین این معیارهای کلماتی که این خیلی نکته دقیقیه، معیار کلمات مستعمل در روایات حمله بر معنای و مقدار عرفی میشه.
حضرت آقا که دوستشون بیشتر به همین عرف ارجاع
بله. بله، ایشون گفتن مفید فایده نخواهد بود. شیخ الاستاد کتاب استاذ القضا صفحه 507 و سیدن الاستاد کتاب القضا صفحه 410 فرمودن که این اشکال وارد نیست. به هر حال در امر حقیر شهادت ولد و زنا مقبوله، در امور دیگه شهادتش قبول نیست به دلیل روایت که در این باره وارد شده. به بچه‌مون هم برای اینه که ظلم نباشه توضیح دادیم که چجوری ظلم نیست، به تو بیان، یکی بیان برمیگشت به مسائل تربیتی و دفاع اسلام از خانواده و از اینکه کسی نره بستر فرزان داوریشو خارج از خانواده قرار بده، این به خاطر احتمام شأن دین اسلام به خانواده هست، لذا بعضی از حقوق رو از ولد و زنا سلب کرده، یکم به خاطر اون حکمت الهی بوده که ما در قبال اون حکمت الهی چپ و حقوقی نداریم، بنابراین خداوند میتونه تعیین کنه. یه مصلحتی هست، حالا ما مصلحت ممکنه مثلا این باشه که ما گفتیم، ممکنه نه لطفی باشه که در حق ولد و زنا شده، یک تکلیفی از رو دوشش برداشته شده، یه جور که آقای رحیمی گفتن، یا دلایل دیگه ای ممکنه داشته باشه که حالا ما خیلی دیگه به او کاری نداریم تو کلاس فقه. همینقدر که ظلم نباشه کافیه و ما توضیح دادیم که ظلم نیست یا حداقل میتونه ظلم نباشه، همین که احتمالش بیاد استدلال باطل میشه. عرض کردیم که مرحوم ارسلان سید مرتضی در کتابش اولین بار به ظلم بودن این حکم اشاره کرده، جالبه، به ظلم در قرن پنجم، به ظلم بودن این حکم، یعنی آقا ظلم، این سوال ایجاد کرده که آقا این ظلمه به ولد زنای، بعد خودش هم جواب داده که نه، مساله و مفاسد دست خدا، خدا در علم ازلی نگاه کرده که دیده اینا معمولا به طریق هدایت نیستن، لذا یه سری مانع شده از اینکه بخواد مانع شده از اینکه در دادگاه حضور پیدا کنن، حق و دیگران رو ضایع کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه بعد ان شاء الله هفته آینده ان شاء الله.